او قرار میگیرن و برای اولین بار یا جزو اولین بارها هستش که ما شاهد پاگذاشتن در حوزه سینما به کشوری هستیم که یک دهه قبل از اون، یعنی در دهه 70، به عنوان دشمن به خاک کشور ما حمله کرده بود. با این روایت و نگاه، یعنی نقش و جایگاه سینما در روایت تبعات بعد از اون، خاصه با قهرمانهای زن، با شما همراه بشیم.
بله، توضیحات خوبی رو شما با عنوان مقدمه فرمودین آقای خرمی. همونجوری که فرمودین، در واقع دوران پسا جنگ رو روایت میکنه آقای باشه آهنگر در این فیلم، و به نظر من حالا با توجه به اینکه تعداد فیلم های جنگ و دفاع مقدس ما زیاد هم هستش در این سالها و تعداد خیلی زیادشون بستر جنگ رو مستقیم به تصویر کشیده و جبهه های جنگ رو مستقیم به تصویر کشیده، اما فیلم هایی که در واقع تراژدی های بعد از جنگ رو میاد ترسیم میکنه برای مخاطب، به نظر من تعدادشون شاید انگشت شمار باشه.
بله،
و این فیلم فرزند خاک به نظر من با این حدود، شاید فکر میکنم 17-18 سال پیش ساخته شده
بیشتر باشه. 1386 بوده.
بله درست، آره دیگه، هم حدود میشه. من فکر میکنم خیلی فیلم بدون تاریخ مصرفیه در حوزه سینمای دفاع مقدس ما، و همچنان امروز میتونیم بگیم که وقتی تماشا میکنیم چقدر میتونه جذابیت داشته باشه.
نمیدونم با من موافق هستید یا نه خانم جان بزرگی. در طول دوران حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس به شکل متمرکز در تاریخ ایران زمین به شکل کلان، مفهوم خاک یکی از کهن الگوهای بسیار بسیار سترگ در حوزه تولید آثار ادبی کشور ما بوده. البته برای تمام کشورها بوده، اما بدل شدن این مفهوم به کهن الگو فقط در سرزمین‌های دارای تمدن مانند ایران است که شکل می‌گیرد. و جالبه که کهن الگوی خاک به عنوان بخشی از ناموس، بخشی از هویت، فقط در جهان شرق از آن ایران است. یعنی چین و ژاپن چنین نگاهی به مفهوم خاک در قالب کهن الگو ندارند. و حال شنیدن فقط آن دست از شعارها که مثلا رزمندگان ما برای دفاع از خاک میهن جان خود را فدا کردند، خود بدل به یک قهرمان در فرزند خاک می شود. این که ما بیاییم اساره خودمون رو، ریشه خودمون رو، بنیاد خودمون رو در قالب تمام معارفی که در پس پشت حماسه 8 سال دفاع مقدس داده ایم، این بار به همان مفهوم بارگردانیم که پیش از این فقط شنیده ایم، و حالا شنیده ها بدل به یک تجسد قهرمانگونه در روایت فرزند خاک میشه. اگر با این کهن الگو و عرض من موافق هستید، به نظرم با این رویکرد نگاه تخصصی داشته باشیم.
بله، حرف درستی بود، نکته درستی بود. به نظر من خاک نماد زایندگی و حیات بخشیدن هستش، مثل مادر، مثل زن، و اشاره داره به زن در کهن الگوها و اساطیر. حالا اینجا ما قهرمان اصلیمون و زن، شخصیت اصلی زن، میخواد بره به دنبال همسرش و جنازه همسر شهیدش و اون رو برگردونه دوباره به خاک کشور خودمون، اما در نهایت با تحولات و تغییراتی که میکنه و روی کردش به گونه‌ای میشه که این دوباره روی کردش به گونه‌ای میشه که منصرف میشه از این تصمیم، و در واقع فرزند، یعنی نوزادی که به دنیا میاد از یک اون زن کردی که همراه هستش، همراهش با بازی محبوب قصیرپور که بسیار هم بازی زیبا و درخشانی ارائه دادن در این نقش، اونجاست که در واقع اون بچه که حالا یک بچه در واقع از اصالت کرد هستش، ترجیح میده که اون رو برگردونه و از ادامه مسیر خودش منصرف میشه. بر صورت به نظر من همونجور که فرمودید، اینجا خاک خیلی مفهوم داره در خود این فیلم، و همونطور هم به اسم فیلم هم در واقع انتخاب شده بمانه، حالا اسم فیلم فرزند خاک.
خانم من از وما اوی من اونجا
او بو جایگه او بو جایگه اگر با ابی من بگیم
دمت واسه
دمت واسه چی میگیم برادره؟ حرکت میخواد پولت. من تا جنازه شوهرمو نبینم پول نمیدم، تا جنازهشو نبینم پول نمیدم، فقط هم به این خانم پول میدم، به خواهرت.
من ببرمت، میگم برگرد ایران.
چی میگیم برادره؟ دووتم پولت میخواد، پارکت پولت. با کوی میری کجا؟
برو برو برو
برو
برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو یکم آب بیار، آب آب. یه چیزی باید ببندم به کمرش، شال شال. اینجا درد میکنه، اینجا
سرما خورده کرد، عرق میکنم، گرم و سرد شد.
این باید دراز بکشه.
حالا کجا میدونیم طرف ایرانیه؟
یه پلاک آوردن، گفتن کنار جنازه پیدا کردی. بچه تهرانه، اسمش سید مصطفی باطنیه، ولی کرده بهش میگن سید خری.
مطمئنی که زن پاشو درفته را؟
آره بابا، دیشب زن زده به برادره، ولی نگفته دارم میرم. میخواسته برادره رو بکشونه اینجا که مواظب پسره باشه. پسرم صبح بلند میشه میزنه به مرز، مامورا میگیرنش. اون اوایل که جنازه پیدا شد حاضر شدن کلی پول خرج کنن، ولی فایده نداشت. بهشونم گفتم سر خود عمل نکنی، گوش نکردن. که شنیدم زنه رفته به چند نفر پول داده که جنازه رو براش بیارن، پول رفت جنازه ام نیوردن. مردم منطقه رو حرف ما موستاشون حرف نمیزنن. کرده وقتی جنازه رو پیدا کردن قوقایی به پا شد. دوبار رفتم که با ما موستاشون حرف بزنم، فایده ای نکرد. گفتن جنازه باید همینجا بمونه، حتی ما رو سر خاکش هم نبردن.
تو این شرایط برای چی پاشده رفته عراق؟
نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای گفته بستگان اصلیش اگه برن صحبت بکنن شاید کردها موافقت بکنن. میناش نمکساش.
حالا دیگه مطمئنم که دوباره برمیگردم. محمد رضا را میارم، باید یه قالی چند با خودم بیارم به خاطر مونا، گونا، به خاطر این بچه. این بچه نظر توه، من اسمشو میذارم مصطفی. سلام مصطفی.
دقیقا جناب آقای باشاهنگر چه در حوزه هر زمان که خود فیلمنامه های آثار رو نوشته، در حوزه جنس نگارش و هم در نامگذاری آثار سینمایی به شدت در لایه های سپید و در حقیقت مفهومی آثار شاید بیشترین انتقال معنا رو داره تا اینکه فقط بخوایم سطح روایت او را ببینیم. بسیار بسیار از این تقابل های دوگانه میان قهرمان زن و جنگ خب روی کردی مردانه داره، میان انتخاب بین استخوان‌های شوهر یا استمرار برای ادامه نسل، همان نوزادی کردی که شما بهش اشاره کردید، تقابل دشمنی که حال بدل به دوست شده در ساحت مفهومی به نام زایندگی یا همان زن، که هر کدام از اینها اگر بخوایم تاریخ سینما رو نگاه بکنیم در سراسر روایت‌های جهانی می‌توانیم آثار درخشانی رو با خودش برمغان بیاره. اما اگر بخوایم از سال 86 تا به امروز نگاه بکنیم، خیلی از کارگردانان نسل دوم سوم، خاصه سوم سینمای دفاع مقدس ما، تلاش کردن جناب آقای باشاهنگر و چنین دست از مفاهیمی رو در قالب الگو برای خود قرار بدن، اما به اعتقاد من چندان توفیقی نداشتن، چرا که اون تجربه زیست شده حرف اول رو میگزنه و اینجا دیگه در حقیقت این عزیزان از آن غافل بودن. متاسفانه سراغ پژوهش نمیروند. اگر که شما در حقیقت عرض من رو قبول دارید، میتونیم با این نگاه هم فصل پایانی فهم شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. بله درست میفرمایید. اولا که خب همون مفاهیم استعاری هستش که شما فرمودین و حالا تقابل هایی که هست و مفاهیم استعاری که توی این فیلم هم اومده و این روی کرد که یک نوزاد و یک کودکی که تازه متولد شده رو به اون بپردازیم و ادامه نسل. و به نظر من خب اینا مفاهیم هستش که از دل فیلم در میاد و خب علی رغم اینکه فیلم به نظر من فیلمنامه ساده و نسبتا مینیمالیستی داره، اما فضاسازی و در واقع حالا میتونیم بگیم که آورنگی که به وجود اومده برای این فیلم، حالا چه از لحاظ قاب بندی، طراحی لباس، شخصیت هایی که انتخاب شدن، اون روستاهایی که به صورت رفتن و فیلم برداری انجام شده اونجا، یا عناصر طبیعت، یا اون به اصطلاح حالا موسیقی، همون رنگ هایی که اون لباس ها داره، عنصر کودک، همه اینها من فکر میکنم که انقدر اولا حالا فضای فیلم رو زنانه تر کرده، شاعرانه تر کرده، اما از طرف دیگه من فکر میکنم که همه اینها خیلی کمک کرده به اینکه اثر رو واقعا ارتقا بده. یعنی علارغم اینکه داستان کم سر و صدا و بدون هیاهو و بدون در واقع اون المان هایی که سینمای جنگی داره ما داریم میبینیم، اما خیلی فضا جذابه و باعث میشه که همین چجوری بگم زنانگی، شاعرانگی که در این فیلم هستش، باعث میشه که از دیدن این فیلم به عنوان یک مخاطب همچنان بشه لذت بخره.
کاملا بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم جانبزرگی، و امیدوارم که افتخار هم کلامی با شما رو در طی برنامه‌های بعدی هم داشته باشم. تا اون موقع شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
خواهش میکنم، منم از شما متشکرم.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام. سرکار خانم خواجه نصیر در خدمت شما هستم.
آقای محمد رضا، مرد وعدش، ما را از نان خوردن نیندازی. به قول مادرت یه مدت صبر کن، بعد خود دانی.
آی خاک حسینی، نگفتم بچه های ما بی مجوز رو نمیشن؟ اونایی هم که جنازه آورده بودن با مجوز آورده بودن، این سرکار شاهده.
آره میدونم،
اما خیالتان راحت کنم کاک حسینی، فردا صحیح سالم برشم میگردانم. عکس و مشخصاتش از آقازادش گرفتم، اگه رأی خدا باشه فردا تا غروب تو کمپ هست.
چرا خواستم معذرت بشی؟
نمیخواست رو بشه، ناراحت بوده. آقای مرتضی
مریوان، تو حرف نزنه میگن لالی؟
آلای چشمم، آلای چشمم.
دستش چرا بسته؟
میخواسته فرار کنه، با مامورم درگیر شده.
بارکالا، بارکالا. پسر از تو بعید، آدم مادرش هم تو ول میکنه به امان خدا.
شما بهتر از خدا سراغ داری؟
نه مریوان، تو کاری نداری؟
خدا حافظ آقای حسینی. سلچاو سلچاو.
یه مام برمه چایی بخور.
از خبر داشتی رفته؟
ما با هم توافق داشتیم.
باشه همون موقع باش نرفتی؟ چه صبح را افتادی؟ خواب موندی نه؟
شما خیال کن ما خواب موندیم.
دیگه هیچ وقت بی موقع خوابت نگیره.
حالا مرتب شده میرم دنبالش.
بارکلا. خوب شد نگفتم دستتو باز کنه. پسر جان این کار را بسپار به ما، کار تو نیست.
این برنامه ی هفت اقلیم سینمایی است که می شنوید.
زندگی من وسط دعواهای شما و اونا اندازه کافی نابود شده.
ای کاش دعوا فقط بین ما بود.
نگو خسته شدی، چون باور نمی کنم.
یعنی زنت بچه تو مجبور می کرده به نصرت بگه بابا؟
با تو نمیریم. شما از سمت چه کسی موارد شدی؟
این کار رو بکن، اون کار رو نکن، با این حرف بزن، با اون حرف نزن، را نندازم. وقتی حتی تو گوش میکنم پرده میشه.
در سکوت کامل حرکت میکنم. من تک به سو شلیک کردن کسی جواب نمیده.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر امین جواهری. ما افتخار داریم که در برنامه هفت اقلیم به صورت حضوری میزبان شما باشیم. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر جواهری عزیز. مبنایی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم، چون نیمه اسفند ماه رو پشت سر گذاشتیم و خب دیگه فیلم هایی که معرفی شده بودند برای اکران نوروزی، نوروز بسیار بسیار متفاوت 1404 خورشیدی که از یک سو زلفش با ماه سیاه، ماه عبادت، ماه بندگی گره خورده و از سوی دیگر قرار گرفتن لیالی قدر در بزنگاه نو شدن و تپیدن دوباره قلب زمین، نو شدن روزگار، همان نوروز با نام امیر بیان، شیر ژیان، مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام هماویز شده، من رو برون داشت این خواهش رو از شما داشته باشم که آرام آرام به با توجه به آثار اکرانی در حوزه نوروز، میدانیم آثار انیمیشن در اون هست، موسی کلیم الله روایت یا نمایندگی سینمای دین رو داره، همچنین در حوزه سینمای دفاع مقدس، این هفته به شکل مشخص درباره الگوها یا شمایل هایی که سینمای دفاع مقدس تلاش کرده در سینمای ما از بدو پیدایشش، یعنی چیزی حدود 4 دهه پیش با آغاز حماسه جنگ تحمیلی، آزمون و خطاهایی که صورت گرفت، کارگردانان بزرگی که به سینمای کشورمون معرفی شد، قرار گرفتن این آثار شوربختانه در فرازی بر مدار کلیشه که به دفع مخاطب به جای جذب اون انجامید، خدشکنهایی که نسل جدید سینماگر، نسل دوم و سوم سینماگران کشورمون مثل جناب مهدویانی نظائری از این دست با ایستاده در قبار ماجرای نیمروز شروع کردند و این سینما رو دستخوش تغییر کردند و در نهایت حداقل چیزی که تو جشنواره 43 فیلم فجر دیدیم، همراه شدن هوش مصنوعی با جریان تولید آثار سینمایی. از دید یک پژوهشگر اگر مؤلفه‌های شناختی چانچه که دغدغه گفتمان کلان فرهنگی انقلاب مثل معرفه ایثار، گذشت، عشق، پایداری، پایمردی، مقاومت و آنچه که گاه یک سینماگر تلاش میکنه به زبانی متفاوت از منظر دفاع مقدس به مخاطبان ارائه بده، روایت شما را داشته باشیم.
خواهش میکنم. آقای خرمی، سینمای دفاع مقدس از اون مقوله هاییستش که دوگانگی های زیادی در کشور ایران داشته. خب سینمای دفاع مقدس از دهه 60 که شروع شد، بله، با آثار خیلی درخشانی که در واقع اساساً مبنای دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس از اون موقع شکل گرفت و به خاطر اینکه از دل همون جنگ کسایی که در واقع زیست کرده بودند فیلم‌هایی رو ساختند که به فرم رسیده بود، به فرم دفاع مقدس، بله. ما وقتی رفتیم جلوتر مواجه شدیم با سینمای ضد جنگ که خب بعضی منتقدین معترض بودن که سینمای دفاع مقدس با سینمای ضد جنگ کاملا در واقع متفاوت هستش. ما وقتی فیلمسازای ما رفتن به این که جنگ رو تقبیح کنن، جنگ رو در واقع رد کنن یا بگن که جنگ اساسا مسئله بدیست، خب اینجا یک تعارضاتی با سینمای دفاع مقدس شکل میگیره، چون ما هرگز آغاز کننده جنگی نبودیم که بخوایم در مورد اون دفاع مقدس، یعنی در واقع دال مرکزی دفاع مقدس از دو چیز شکل میگیره که شما به یکیش اشاره کردین، ایثار و شهادت. وقتی جمله ایثار در مقوله دفاع مقدس شکل میگیره، دفاع، دفاع از ناموس، دفاع از وطن، دفاع از ارزش ها و دفاع از حقانیت.
به تحقیق.
و وقتی صحبت از شهادت میشه، آقای خرمی عزیز، دال مرکزی دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس باید پاسخ بدهد به مقوله شهادت. شهادت مسئله استش که نکته بسیار حائز اهمیتی هستش که مفهوم شهادت آیا چه چیزی هستش و الان حتی این تفاوتش با انتحار در چی میتونه باشه که سینمای هالیوود وقتی از یک فردی در حوزه مباحث مختص میخواد نشون بده، به این مقوله مقوله روانشناختی نگاه میکنه و بهش شاید انتحار میده.
بله.
اما در ایران در قالب دفاع مقدس معنای شهادت پیدا میکنه. انقدر این دو مفهوم پیچیده اما با در واقع میشه با عقلانیت صحبت کرد که مسئله جذاب زبان سینما و پژوهش هستش که ما در دفاع مقدس دائما معناهای قبلی رو فرو می‌ریزیم و دوچار معنا و در واقع معناهای جدید ایجاد می‌کنیم و در آن معنای جدید در قالب فرد ایثارگر هویت پیدا می‌کنه، ایمانش رو کامل‌تر می‌کنه. وقتی به اون ایمان می‌رسید، معنای قبلیش فرو ریخته، در معنای جدیدش ایمان به وجود اومده و به سمت شهادت. شهادت این نیستش که ما بگیم که در واقع یک نفر می‌خواد بره به سمت مرگ. شهادت یعنی تمام عقلانیت رو یک نفر به خرج میده تا لحظه آخر به فکر دفاع هستش، تا لحظه آخر به فکر در واقع رایزنی، مذاکره، جایی دیگر که راهی ندارد در واقع به سمت شهادت حرکت میکنه. یعنی این خیلی نکته مهمی هستش که ما وقتی میخوایم شهادت رو در سینمای دفاع مقدس نشون بدیم، باید درک عمیقی از این مفهوم داشته باشیم. اگر درک عمیق از این مفهوم نداشته باشیم، احتمال در واقع خطر. ما امسال یه فیلمی داشتیم به اسم اسفند در حوزه دفاع مقدس. فیلمی بود که از اکشن خارج شده بود. ما اخیراً سینمای دفاع مقدسمون رو دوست داریم ببریم به سمت اکشن و در واقع صداهای اضافه و یه شکل هالیوودی بخوایم نشون بدیم. ولی ما توی دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس باید با شخصیت‌هامون ارتباط برقرار کنیم، بتونیم مثل فیلم اسفن که با هوشمندانه اومده بود در مورد اتحاد صحبت بکنه، اون شخصیتی که میتونست همه رو همراه بکنه، حتی اون جایی که کنار مادرش میره، جایی که دیگه از همه چیز بریده بود، در واقع خسته شده بود، اون حس مادرانه ای که بهش در واقع اومده بود و خیلی زیبا تونسته بود خیلی از مقوله های مهم دفاع مقدس که در آن معنای ایثار، شهادت، هویت طلبی و حقانیت و عقلانیت رو بخوایم پیدا کنیم رو به نمایش گذاشته بود.
ریال اینجا به زور گیرم و میاد دلار دینار همینطور ریخته تو دست باله. چند تا خونه هم داری علی؟ قاید کی علی؟
قاید؟ نه قرار شهید بشید، نه کسی رو بکشید، نه اسیر میشید، نه اسیر میشید.
سمت ابتدای روح حرکت میکنید.
درود بر شما. و چقدر این نگاهتون جام دکتر جواهری به یک دستگاه تنفسی برای احیای کالبد سینمای دفاع مقدس شبیه فقط یک تمرکز، فقط یک واژه شهادت که میتوان بی نهایت آثار مختلف رو درباره اون با زبان مشترک سینما تولید کرد و از فضای نخنما شده، اگر نگویم اما کلیشه شده، یه معیارهای روایت شهادت فاصله گرفت. نمونه درخشانی رو اشاره کردید، فیلم اسفند، روایتی از یکی از شهدای بزرگ سرزمین و شهید علی هاشمی که همین رو به زنگاه و بهانه ای میکنم بر بلندای این برنامه درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدای این سرزمین که برای صلابت، حریت، غیرت، عظمت، افتخار ایران و ایرانی جان خودش رو در این مسیر بشکوه 46 ساله تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فدا کردن، همچنین خانواده ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرفراز کشورمون. و چقدر چقدر لازمه که این نگاه یا نگاه‌های نظیر این دست از فرمای شما حتی به شکل مکتوب در اختیار سینماگران قرار بگیره تا با مداقه بر چنین نگرش‌هایی سراغ ساخت آثاری بروند که خروجی اونها بیشتر شبیه اسفند باشد تا روایتی از حماسه دفاع مقدس، مقوله دفاع، مؤلفه شهادت، اما با نگاه هالیوودی. بی نهایت از شما سپاسگزارم که وقتی دیگر از زمان خودتون رو در اختیار برنامه یه هفت اقلیم قرار دادید. شما رو به خدا یگانه می‌سپارم.
ممنونم، مرسی از شما و همکاران گرامیتون.
سپاسگزاریم از شما و منتظر دریافت نقدها و نظرهای شما شنوندگان عزیز هستیم. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. از بخیر، خداحافظ.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان و شنوندگان فرهیخته و همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. در این ایام و در آستانه عید نوروز و همچنین در ایام ماه مبارک رمضان شاهد ویژه برنامه‌های هفته بزرگداشت شهدا هستیم که به این مناسبت سری زدم به بنیاد شهید و امور سالگران. قراره که در خدمت سردار سلیمانی باشم، معاون محترم فرهنگی و آموزشی این بنیاد، و توضیحاتشون رو در خصوص اهم ویژه برنامه‌های این روزها از زبانیشون بشنویم. خدمت شما سردار سلام عرض میکنم.
همین عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. اولا یاد خاطره شهدا رو گرامی میداریم. امسال سعی شد که یه مقدار متفاوت از سالهای گذشته با به کارگیری دستگاه و مشارکت سایر دستگاه داخلی، بیرونی، دستگاه ادارات، سازمانها یه برنامه‌ریزی جدی صورت. از اونجایی که شهدای گرانقدر ما نماد و مظهر وفاق و همدلی و مقاومت هستن، یک شعار محوری انتخاب شد برای هفته شهید و روز شمار هم براشون مشخص شد برای هفته شهید، که ما بتونیم برنامه هامون رو منظمتر، متقنتر و مفهومیتر منتقل کنیم، منعکس کنیم و یک قالبی بدیم. در 300 برنامه ریزی شد، 100 برنامه ملی، کشوری و استانی. هفته شهید با عنوان شهادت، تولید و همت مضاعف، تکریم و تجلیل از 14,000 شهید کارگری برنامه‌ریزی شده از عنوان پیشگامان ایثار و تولید، آغاز طرح سپاه سرکشی از خانواده معظم و معزز شهدا و ایثارگران هست که امسال متفاوت تحت عنوان یک مانور و در واقع یک حضور همگانی برنامه‌ریزی شده است. برنامه بدرفشانی قبور شهدا است که برنامه‌ریزی شده. مراسم بزرگداشت روز شهدا با عنوان 31 شب ضیافت توسط دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده و در طول هفته مناسبت‌های زیادی برنامه‌ریزی شده که حالا فرصتی کلی بهشون اشاره بکنیم. برنامه محوری مراسم تجلیل از خانواده شهدا و منصوبین در وزارت آموزش پرورش است. افتتاح مرکز سیاحت زیارتی کوثر هست. تکریم از کارکنان هستند که اکثر کارکنان بنیاد شهید از خانواده معظم ایثارگران هستند. چه کار بزرگ یا اجتماع بزرگ، تکریم بزرگی با حضور مقام مدعوی که شرف حضور پیدا خواهد کرد. در واقع یک گرد همایی بیش از 70,000 نفری ما خواهیم داشت در سراسر کشور که به صورت برخط و تصویری هم ارتباط با استانها برقرار میشه. تکریم و تجلیل از خانواده معظم و معزز شهدا هست که برنامه ریزی شده. روز 24 به اسم شهادت ولایت مداری انتظار استکبار ستیزی است که برنامه های محوری سخنرانی مدیران و مسئولین، سخنران قبل از خطبه هستند و انشالله ادامه طرح سپاس هست، سرکشی از خانواده معظم و معزز شهدا هست. 25 اسفند شهادت فرهنگ و هنر متعالی است که کار بزرگی داره انجام میگیره. همایش تجلیل از هنرمندان شاهد و ایثارگر، رونمایی از بیش از 1,000 آثار تولیدی در سراسر کشور، استانی کشوری در نوع خودش کم نظیر هست. 26 اسفند برنامه سراسری سرکشی از خانواده های معظم و معزز شهدا و مدافعین حرم با برنامه ریزی که صورت گرفته انجام میگیره.
خیلی ممنون، سپاس
گزارم.
گفت و
شنود.
چه که خوشت اومد؟
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
آخ خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خودگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران
تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟